آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاره صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش. شنوندگان محترم، همیهنان عزیز و ارجمند، حضور شما سلام عرض میکنم. روز بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف همراه باشید. نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت بعد از محرم شدن در مسجد شجره عازم مکه مکرمه شد. رئیس سازمان حج و زیارت هم از ورود 74,000 زائر ایرانی به سرزمین وحی خبر داد. آقای رشیدیان روند عملیات حج امسال را مناسب خواند.
الحمدلله تا به الان بیش از 302 پرواز به عربستان توسط هواپیمای جمهوری اسلامی انجام شده و در حال حاضر بیش از 74,707 نفر زائر و عوامل در عربستان حضور دارند. حدود 6,909 نفر زائر در مدینه داریم، یعنی حدود 9% جمعیت زائرین ما در عربستان، و بیش از 63,900 نفر زائر بر مکه داریم که میشه حدود 91% زائرین ما در عربستان. امیدواریم که انشالله همچنان که نماینده محترم ولی فقیه اشاره فرمودن تا به حال انجام عملیات به صورت نسبی با موفقیت انجام شده و شرایط مورد قبولی بوده، انشالله بتونیم تا پایان حج هم شرایط مناسبی رو انشالله برای زائرون فراهم کنیم.
دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت احتمال دارد مرز خسروی برای اربعین امسال بازگشایی نشود. آقای محمدی با اشاره به اقدامات انجام شده برای بازگشایی مرز خسروی گفت تمامی اقدامات لازم را برای بازگشایی مرز خسروی انجام داده ایم و امیدواریم برای اربعین امسال این مرز بازگشایی شود. وی افزود به دلیل اینکه طرف عراقی هنوز آمادگی کامل برای بازگشایی مرز خسروی را ندارد، امکان دارد این مرز برای اربعین امسال بازگشایی نشود. سفیر جمهوری اسلامی ایران و وزیر حمل و نقل عراق هم درباره تسهیل حمل و نقل زائران ایرانی در ایام اربعین حسینی و اتصال راه آهن ایران به عراق رایزنی کردند. در این دیدار دو طرف در زمینه تشکیل کمیته مشترک برای انجام هماهنگی‌های لازم به منظور تسهیل حمل و نقل زائران ایرانی در ایام اربعین حسینی به توافق رسیدند. سفیر ایران و وزیر حمل و نقل عراق همچنین بر تسریع اجرایی شدن طرح اتصال خط آهن دو کشور از منطقه شلم چه به بصره در چارچوب تفاهم نامه موجود تأکید کردند. کمیته فرهنگی اربعین امسال چهارمین دوره سوگواری بین‌المللی عبرات را برگزار می‌کند. به گفته حجت الاسلام احمدی، رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین، چهارمین سوگواری عبرات در بخش‌های شعر و ادب، داستان و سفرنامه، خوشنویسی، نقاشی و تصویرسازی، پوستر، عکس، فیلم کوتاه و مستند، نماهنگ و قطعات صوتی و تصویری و آثار رادیویی برگزار می‌کند.
سوگواره عبرات به منظور جمع‌آوری، حفظ و نشر آثاری که هنرمندان و اهالی ادب و شعر در خصوص حماسه بزرگ اربعین خلق می‌کنند ایجاد شده و دایر شده برای دبیرخانه دائمی است که سه سوگواره را الحمدلله برگزار کرد. با استقبال خوبی مواجه بودیم، به خصوص از سوگواره سوم که حدود 8,000 اثر از داخل و خارج کشور از 21 کشور واصل شد. این تبدیل شده به یک جمع خوبی که الحمدلله با حضور هنرمندان شکل گرفته. برای چهارمین سوگواره عبرات فراخوان شده، آثار قابل دریافته تا بعد از اربعین 98 و انشاءالله اختتامیه را هم در سال روز تولد حضرت زینب برگزار خواهیم کرد. در موضوعات مثل عکس، مستند رادیویی، بخشایی مثل خوشنویسی، نقاشی، شعر و ادب هم از داستان، خاطره، بخشای سفرنامه موضوع سوگواره هست که چه در بخش داخل و در بخش بیرون. در بخش بیرون میرن سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی چند سال در فربعی رو داشت که امسال هم انشاءالله این بخش از طریق هم سازمان فرهنگ و ارتباطات پیگیری خواهد شد با هماهنگی اونها که آثار رو از کشورهای مختلف از طریق رایزنی ها و نمایندگی های ایران انشاءالله اون فراخوان انجام خواهد شد.
ادامه خبرها. نمایندگان مجلس از اقدامات جهادی نیروی انتظامی در بحث عفاف و حجاب تشکر کردند. آقای امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت 206 نماینده از سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی و کارکنان این نهاد در خصوص اقدامات جهادی در بحث عفاف و حجاب تقدیر و تشکر کردند. رئیس سازمان بسیج جامعه زنان هم در نشست سازمان بسیج جامعه زنان خراسان رضوی در مشهد گفت دشمنان برای دلسرد شدن عموم مردم از عفاف و حجاب دست به هر اقدامی میزنند. خانم اصلانی افزود در حال حاضر 60 اندیشکده در آمریکا در زمینه نابودی عفاف و حجاب در تلاش هستند و هیچ خط قرمزی در این زمینه ندارند. فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم گفت هدف اصلی در طرح عفاف و حجاب برخورد با هنجارشکنی و بی‌حجابی هدفمند است. سردار رحیمی افزود در این طرح با شهروندان عادی برخورد آموزشی میشود.
قطعاً این رو مردم بدونن که طرحایی که ما داریم انجام و به عنوان یکی از اولویت‌های ویژه ما بحث عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان در این حوزه است. این رو بدونن. درسته با اونایی که احساس می‌کنیم حالا یه خورده یه فضایی قرار گرفتن که رعایت نمی‌کنن، اینا برخورد ایجابیه، آموزشیه، ولی برای اونایی که هدفمند و با حساب و کتاب دنبال هنجارشکنی هستن مطمئن باشید که
شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. فرمانده بسیج مستضعفین گفت 11500 واحد مسکونی در مناطق سیل‌زده کشور با همت گروه‌های جهادی و بنیاد مسکن در حال ساخت است. سردار سلیمانی در بازدید از مناطق سیل‌زده شهرستان شوش با اشاره به تعمیر، بازسازی و تحویل 274 واحد مسکونی در گام نخست گفت تمام واحدهای تعمیری تا پایان شهریور تحویل داده می‌شوند. به گفته فرمانده بسیج مستضعفین واحدهای احداث شده نیز در آذر ماه به مالکین واگذار خواهد شد.
و حمدالله تا امروز 276 واحد مسکونی تعمیر شده و در اختیار مالکین قرار گرفته. برنامه ریزی اینطور انجام شده که اون تعداد از واحدایی که بین سپاه و بسیج و بنیاد مسکن و مالکین توافق شده تا پایان شهریور ماه واحدهای تعمیری انشالله کارشون اتمام پیدا بکنه و در اختیار مالکین قرار بگیره و واحدهای احداثی هم تا پایان آذر ماه در سطح کشور 11500 واحد شامل میشه. این غیر از اون کارهای دیگری است که سپاه استان و خوزستان در مباحث مختلف انجام داده یا در حال انجام هست.
رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گفت یکی از علل ایجاد تحول در این دانشگاه تغییر و اصلاح فرهنگ است. دکتر ولایتی افزود این دانشگاه که لقب اسلامی دارد باید به موضوعات دینی، اعتقادی و به ویژه علوم قرآنی توجه ویژه داشته باشد. به افزود 100 مدرسه از 800 مدرسه سما به صورت جامع‌تر در حوزه علوم قرآنی فعالیت خواهند کرد. معاون سازمان تبلیغات اسلامی گفت مهاجرت نخبگان فرهنگی و مذهبی از قم به استانهای خود اتفاق مبارکی است که در سالهای اخیر شکل گرفته است. حجت الاسلام حریزابی در آیین معرفی مدیر کل جدید تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری با بیان اینکه تعداد روحانیون و مبلغان باید 4 برابر وضع فعلی شود افزود این خلأ سبب شده تا طبق تحقیقات به عمل آمده نماز جماعت تنها در 2/3 مساجد کشور به صورت ثابت اقامه شود.
4400 روحانی مستقر در سراسر کشور، حدود 70,000 هیئت ثبت شده، حدود 70,000 مسجد و روحانیونی که در مساجد مشغول خدمت هستند و چند هزار مؤسسه، چند هزار گروه تبلیغی، گروه های خودجوش مردمی که در طرح تحول اجتماعی، تمام اینها مخاطب ما هستند.
رئیس مرکز عمران ستاد اجرایی فرمان امام از اجرای طرح ساخت 50,000 واحد برای محرومان خبر داد. آقای مهرابیان افزود برای حمایت از گروه‌های کم درآمد و آسیب پذیر این واحدهای مسکونی در سراسر کشور ساخته می‌شود. خیرین تا پایان سال 96 بیش از 6000 میلیارد تومان به حوزه سلامت کمک کردند. دبیر کل مجمع خیرین سلامت با اعلام این خبر افزود خیرین سلامت در سال گذشته نیز 1100 میلیارد تومان در امور درمانی هزینه کردند. به افزود خیرین باید در ایجاد و ترویج سبک زندگی سالم در جامعه مشارکت کنند. هفتمین نمایشگاه ایران نوشت با هدف عرضه لوازم و تحریر تولید داخل و متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی هفته ی آینده آغاز به کار می کند. این نمایشگاه از 14 تا 25 مرداد در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب پذیرای علاقمندان است. مدیرعامل مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی گفت در این نمایشگاه حدود 100 محصول جدید که برخی از آنان نخستین بار در ایران تولید می شود رونمایی خواهد شد. آقای حسنی افزود در تولید نوشت افزار کیفیت و رعایت استانداردهای سلامت برای کودکان در نظر گرفته شده است.
هفتمین نمایشگاه نوشت افزار ایرانی با عنوان ایران نوشت از 14 تا 25 مرداد در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تهران برگزار می شود. بیش از 100 تولید کننده ایرانی 5000 محصول کاملا ایرانی را در این نمایشگاه عرضه می کنند.
تک به تک محصولات بررسی شده و صرفا اونهایی که میتونن به لحاظ فرهنگی برای بچه‌ها مثبت باشن توی نمایش حضور دارن. موضوعی که تو فضای فرهنگ بومی مدت تاریخمون، جغرافیامون، حتی معماری خودمون الفبای فارسی استفاده کردیم. شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای انقلاب اسلامی، کاراکترهای با موضوعات خلق شده، حتی اتفاقهای تاریخی اونجایی که تونستیم به صورت جذاب و با اون فضایی برای بچه‌ها، البته اینا هم رده‌بندی سنی داره، اینطور نیست که مثلا برای ابتدایی با یه سبکی یه موضوعاتی، برای کار دانشجویی متفاوت.
در نمایشگاه ایران نوشته امسال توجه به مسائل روز و الگوگیری از آنها در اولویت بوده است.
همه مضامینی که برای بچه‌ها میتونه مفید باشه، اون قهرمان و قابلیت الگوگیری و شخصیت گیری داشته باشه، ان شاءالله توی محصولات داشته باشه. امسال طرح‌های جدیدی هم هست، از سیلمون گرفته تا والیبالمون که بچه‌های نوجوان برای اولین بار جوانمون قهرمان جهان شده. ما سعی داریم می‌کنیم که به وقایع روز، مثلا موضوعات اقتدار آفرین هم واکنش داشته باشیم.
محصولات هفتمین نمایشگاه نوشت افزار ایرانی با تخفیف 20 تا 25 درصد ارائه می‌شود.
با حضور 400 نفر از مربیان و مدرسان نماز استانهای کشور، دوره آموزشی و توانمندسازی مربیان و مدرسان نماز در مشهد برگزار شد. این دوره با هدف کیفیت بخشی و ارائه ایده ها، ابتکارات و تجارب موفق در زمینه نماز در دو مرحله برگزار شد. در حاشیه این دوره نمایشگاهی از کتاب های کاربردی نماز نیز برپا شد. مدیر کل تبلیغ و ترویج معاونت قرآن به اسرت وزارت ارشاد از اعطای کاغذ یارانه‌ای به ناشران چاپ قرآن کریم خبر داد. آقای امیر نیا گفت این یارانه به 4 ناشر برای چاپ 11,000 نسخه قرآن کریم در مناطق محروم اعطا می شود. مصرف دخانیات سالانه 70,000 میلیارد تومان به کشور آسیب می‌رساند. معاون وزیر بهداشت در نشست برنامه‌ریزی وضعیت مالیات بر دخانیات در ایران گفت 23% مردان و 3.5% زنان ایرانی دخانیات مصرف می‌کنند. آقای رئیسی افزایش 150% قیمت سیگار را خوب ارزیابی کرد اما آن را کافی ندانست. وی با بیان اینکه ایران در اجرای معاهده بین‌المللی کاهش مصرف دخانیات به جز در بخش مالیات موفق عمل کرده افزود این معاهده 6 بند دارد که متاسفانه در بخش مالیات ضعیف عمل کرده ایم. و آخری خبر این بخش این که پیکر مطهر شهید امیر سرلشکر حسین ادبیان از فرماندهان برجسته دوران دفاع مقدس شب گذشته در میان استقبال مردم و مسئولان وارد کرمانشاه شد. مراسم تشییع پیکر شهید ادبیان ساعت 8:30 دقیقه فردا با حضور مسئولان استان از مقابل مسجد جامع کرمانشاه به سمت گلزار شهدای این شهر برگزار می شود. شهید ادبیان 2 اردیبهشت سال 60 در منطقه بازیدراز به شهادت رسید و پس از 38 سال پیکر مطهرش شناسایی شد. مراسم وداع با 26 شهید گمنام تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس هم فردا شب در مسجد النبی طاق بستان برگزار می شود. مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کرمانشاه گفت پیکر مطهر این شهدای گمنام ساعت 9 صبح فردا در میان استقبال مردم و مسئولان از مرز سومار وارد میهن اسلامی می شود. اما در پایان ضمن این که به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم 13:13 دقیقه، غروب آفتاب 20:10 دقیقه و اذان مغرب 20:29 دقیقه خواهد بود، از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله. روزتون بخیر باشه همراهان رادیو معارف. در این لحظه و در ادامه بخش دوم برنامه ها دعوت میکنم با روایت عشق همراه باشید. بعد از این برنامه هم با از دین میپرسم همراه میشیم. روایت عشق مدت زمانش 18 دقیقه است.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. روایت عشق روایت عاشقانه زندگی شهداست از زبان همسران و مادران عزیزشون. روایت عشق روایت محبت و ایثار و شهامته، روایتی از یک زندگی عاشقانه که متبرک به نام شهداست.
موجیم و وصل ما از خود بریدن است،
از خود بریدن است،
ساحل بهانه است رفتن رسیدن است،
رفتن رسیدن است،
تا شعله در سری پروانه اخگری، شمعی و عشق ما در خود چکیدن است،
شمعی و عشق ما در خود چکیدن است.
چند هفته ایه که مهمون خانم اکبری همسر سردار شهید حاج عباس عاصمی هستیم که به دست گروهک تروریستی پژاک به شهادت رسیدن. در برنامه‌های قبل شنیدیم که نزدیک نیمه شعبان زمزمه رفتن شهید به کردستان برای مبارزه با منافقین به گوش میرسه و خانم اکبری چند روزی رو برای تعطیلات به خونه مادرشون در تهران میرن و روایت ما از همینجا شروع میشه.
شب نیمه شعبان به من گفتن میخوای بری تهران، برو الان، که من با خواهرم و اینها رفتیم برای مهمونی خونه مامانم. اینا ما رفتیم شهید عاصمی گفت من امشب باید جمع کران باشم، فردا میام تهران، منتظرم بعد از ظهر باشید. خب ما رفتیم تهران و منتظرش بودیم که بیان. شب نیمه شبان رو ایشون کاملا توی جمع کران بودن و حالا طبق مأموریتی که داشتن، فرداش که اومده بودن اومدن خونه، گرم ماه تیر، ماه اواخر تیر، حالا حساب کن چقدر گرم بود سال 90، میان نه کولر خرابه، میرن خودشون بالا پشتابون شروع میکنن ساعت 2 بعد از ظهر که میرسن کولر درست کردن، تا ساعت 4:30 5 تنها هی مجبور بودن بر روشن کردنش، هم کسی خونه نبود بیان تا پایین برن بالا، خیلی اذیت شده بود، تو گرما هم خورده بود، کولر رو درست کرده بود. زنگ زد به من گفتش که اگر اجازه بدید ناراحت نمیشی من امروز نمیام تهران. گفتم چرا؟ گفت ها الان من کولر خراب بود، کولر رو تو گرما درست کردم، الان کولر خوب کار میکنه. اومدم خونه خراب بود، گفتم آره دیدم کار نمیکرد. گفت الان کولر خوب کار میکنه، این درستش کردم، فقط این که اگر ناراحت نمیشی من فردا میام تهران. منم دم خیلی خسته است، گرما هم خورده، گفتم اب نداره پس فردا میبینمت. گفت فردا صبح میرم سر کار بعد میام. از اون طرف پسرم بعد میرفت برای دانشگاهش، برای محلات میخواست ثبت نام کرده بود بره اونجا. منم بهش گفتم مامان برو شما روز بعد نیمه شبان، گفتم مامان شما برو، یعنی روز دوشنبه میشد. پسرم رو من از این اون سال نیمه شبان یک شنبه بود، دو شنبه پسرم آقا روح الله اومد قم، اومد قم ساعت فکر میکنم آقا روح الله ساعت 12:30 از تهران اومد به طرف قم که بیاد وسایلشو برداره بره محلات. از این طرف ساعت 2 خورده‌ای من دیدم که در زدن، در رو باز کردم خونه مامانم، دیدم آقا سمیه تو گرما اومده بود، قرمز شده و سفید بود، قرمز شده بود شدید. بعد بهش گفتم که ای وای چرا عباسشون تو این گرما اومدی؟ گفت اومدم بیشتر پیشتون باشم. من نمیفهمیدم از حرفاش، گفت اومدم بیشتر پیشتون باشم ببینمتون.
همیشه دوست دارمت، همیشه دوست دارمت، چنان حماسی بزرگ بیاد می سپارمت، بیاد می سپارمت. من از تو گرم می شدم، تو ای همیشه ماندنی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، اگر چه آتشی، ولی به سینه می نگارم.
حالا عاشقانه های خانم اکبری یه حال و هوای دیگه ای می گیره، روزای آخر زندگی مشترکه، اما خانم اکبری خبر نداره، هیچ کس خبر نداره و شهید این روزا میخواد عاشقانه کنار همسر و پسرش باشه.
اومد تو، من برای شربتی آوردم سراغ آقا روح الله رو گرفت، گفت پس آقا روح الله کجاست؟ گفتم که اومد قم. گفت چرا فرستادیش؟ این چرا فرستادیش هنوز توی گوش من تکرار میشه که چرا فرستادیش. گفت من اومدادم ببینمش. گفتم خب من نمیدونستم که به این زودی میرسی. گفتم حتما شما رو میبینه اونجا. گفت من زود اومدم که ببینمت. بعد چرا بره قم بره؟ خب از اینجا از تهران بلیطی مستقیم میگرفت میرفت. گفتم نمیدونم، دیگه به سر من نزد. من بهش گفتم برو شما، رفتش قم. خیلی ناراحت شد که آرهالا رو ندیده. اون شب پیش ما بود ولی خیلی آروم، آرومی که میگم نگاهمون نمی کرد، چون خیلی عاطفی بودیم با هم دیگه، نگاه نمی کرد، نگاهش پایین بود. رفت روزنامه خرید، اومد نشستشون روزنامه خوندن، اصلا نگاه نمی کرد. من چندین بار باهاش صحبت کردم، همینجوری که نگاهش پایین بود با من حرف می زد، گاهی نگاهش بالا می افتاد، من نگاهش میگم چقدرم خوشگل شده. رفته بود هم آرایشگاه، موهاشو کوتاه کرده بود، خیلی مرتب اومده بود، لباساش هم که خودم خواستم برم اتو کرده بودم، همه رو چند دست برش اتو کردم گذارم، خیلی ظاهر آراسته‌ای بود اومده بود. من که نگاهش میگرم اصلا گفتم چقدر زیبا شده. گفت من صبح میرم سر کار تهران، بعد نهار میام. خب من صبح که بلند شدم رفته بود ندیدمش، که مامانم بهش گفته بود که صدا کنم، ازم رو صداش کنم، گفته بود که نه بیدارش نکن، به خاطر اینکه بیدار میشه یه دفعه سردرد میگیره، دیشب دیر خوابیده، بذارید بخوابه، من ظهر برمیگردم میبینمش. ظهر که شد ما نهار آماده کردیم، بهش زنگ زدم که عباس جون نمیای؟ گفتش که نهار آماده است، خیلی زمان گذاری است که ساعت 3. گفتش که ببین نه من دیگه آقا های احمدی تبار که شهید دیگه بگم همشون رو، شهید احمدی تبار و شهید جمراسی دارن از قم میان تهران، ما با هم بریم منطقه. گفتم چی بری منطقه؟ من ندیدم شما رو، ما خداحافظی با هم نکردیم. گفت حالا میگم خداحافظ. گفتم خیلی بی‌مزه.
دلیل بی‌قراریم، دلیل بی‌قراریم، چقدر بی‌قرارم، دوستم رمت.
برنامه روایت عشق رو از شبکه رادیویی معارف تقدیم شما میکنیم. در این برنامه مهمون خانم اکبری، همسر سردار شهید حاج عباس عاصمی هستیم که در کردستان در سال 90 به دست گروهک تروریستی پژاک به شهادت رسید. باز هم عاشقانه های روزهای آخر رو از زبان خانم اکبری دنبال میکنیم.
پسرشو ندید، برای همین ناراحت بود که پسرشو ندید. همش هم به من میگفت هر وقت میخواست بره ماموریت، من پشت سرش میخوندم یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش، میسپارم به تو از دست حسود چمنش. ولی این باری که رفت ماموریت منو بیدار نکرد، من ندیدمش، من براش اینو نخوندم. همیشه براش این شعر رو میخوندم، اما اون موقع این شعر رو نخوندم. رفتش رفت و به من اونجا که رسیده بود، من که نمیدونستم جنگه، من که خبر نداشتم چه خبره، کجا هستش، چون نمیگفتن به ما که چه خبره. وقتی وارد منطقه شده بودن، مثل اینکه عملیات انجام میشه، منطقه کردستان سردشت میرن، گروه پژاک اونجا بودن و میخواستن کردستان رو از ایران جدا کنن. تصمیمشون این بود که سرانشون هم توی اسرائیل بودن و به دستور آقا مقام معظم رهبری این بود که حتما همه این منطقه رو نگه داریم و سپاه قم هم اون موقع مسئولیتش رو به عهده گرفته بود که بتونه منطقه رو حفظ کنه. به همین خاطر بچه ها از این که میگم سال 89، از اواخر سال 89 منطقه عازم شده بودن، مثل شهید موسوی نژاد اصلا منطقه بود، چندین ماه بود که خانوادش رو ندیده بود، شهید خبیر همینطور. ولی همسر من نه، همسر من سی تیر رفت. اینجا تلفنی با اونا در ارتباط بود که بهشون میگفتن چی کار بکنید چی کار نکنید. 17 هم رفتش منطقه، 18 هم بود 19 شعبان به شهادت رسید. 19 شعبان که در واقع همون سی تیر بود به شهادت رسید و این دقیقا برابر میشد با زمان سی تیر سال 68 که ما پیوند زندگیمون رو با هم بستیم. من همیشه تو زندگیم گفتم عباس جون ما همیشه از هم جداییم، اصلا یه جوریه این زندگی ما یه حالت آسمانی رو داره. من اینو میگفتم ولی متوجه مفهوم زندگیمون حرفم نمیشد، اما نمیدونم چرا زیادم تکرار میکردم. خودش هم میگفت همین، لبخند میزد و با اون آرامشی که همیشه داشت نگاه میکرد لبخند میزد، میگفت درسته. گفتم یا پس شما چقدر زندگیمون آسمانیه و این زندگی آسمانیمون همینطور بهتون میگم که اگه از سی تیر سال 68 شروع شد و سی تیر سال 90 به اتمام رسید، بخشی به اتمام رسید، چون نمیتونم بگم به اتمام رسید، جور دیگه ای شروع شد. نحوش زندگی من شکل دیگه ای رو به خودش گرفت، عباس من شکل دیگه ای شد تو زندگی.
دل ز دستم رفت و جان هم بی دل و جان چون کنه، دل ز دستم رفت و جان هم بی دل و جان چون کنه، سر عشقم آشکارا گشت پنهان چون کنه، های پنهان چون کنه، های پنهان چون کنه.
حالا خانم اکبری از نحوه شهادت و عملیات برامون میگن. اگرچه میدونیم مرور این خاطرات خیلی سخته، اما همسران شهدا همیشه عاشق و مقاوم بودن.
عملیاتی که داشتن با گروه پژاک عقب راندنشون بود و بتونن منطقه رو حفظش کنن، که الحمدلله با موفقیت عملیات انجام شده بود، به طوری که حالا میخواستن فرمانده ها برگردن قوم. 6 تا فرمانده بودن، شهید جمراسی، شهید احمدی تبار، شهید موسوی نژاد و شهید صحرایی و خود شهید عاصمی، اینها با هم توی ماشین هستن که میخوان برگردن. شهید عاصمی به اتفاق 5 تا فرمانده دیگه همشون توی یک ماشین قرار میگیرن و میگن یک بار دیگه مسیر رو چک کنیم که نکنه این مسیر ناامن باشه برای ماشین ها، تانک ها، اینهایی که میخوان عبور و مرور کنن، یا ماشین های خودشون بچه های سپاه میخوان برن و بیان ناامن نباشه. خب میرن چون ببینن که خطری نداره برای همه. از اون طرف هم شهدای ما اینها شناسایی شده بودن توسط گروه منافقین، شناسایی شده بودن و دقیقاً میدونستن که الان اینها توی این ماشین قرار گرفتن. حالا چجوری فهمیده بودن و اینها که میان مین میذارن سر راهشون و با ریموت از راه دور ماشینی وقتی میرسه به محل و مقر قرارگاهی که هستش تو سردش، همونجا میزنن و ماشین رو منفجر میکنن. 19 شعبان 30 تیر سال 90. و اون گروهی که مال این طرف اون برشون برای گروه اسکورت اینا بود، میگه ما متود تو موتوری بودن، میگه ما رد شدیم، گردنه رو رد کردیم، همین که از گردنه عبور کردیم صدای انفجار رو شنیدیم، چون از راه دور کنترل میکردن که بهش رسه ماشین رو بزنن، که ماشین رو زدن و به شهادت رسوندنشون. که بلا فاصله شبکه های من و تو اینا رو اعلام کردن که من دارم همه برنامه هاشونو که نوشته بودن عاصمی، اونا اونجوری چیز کردن عاصمی و 5 تا از یارانشو ما تونستیم اونها مثلا بتونیم بکنیم.